الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام این تخصیصاتی بود که این تخصیصات بر قاعده نفی الضرر وارد شده بود. عرض شدم مواردی که تخصیص به قاعده لا ضرر وارد شده است، ادعا می شود که این موارد مواردی است که اصل جعل الحکم و تشریع الحکم ضرری نیست، نه بی نفسهی ضرری است و نه بی موافقتهی ضرری است، ولیکن اطلاق خطاب این حکم یا عموم خطاب این حکم اقتضا می کند که این حکم ثابت بشود حتی فی مورد کونه ضرریان که ضرر تریان می کند و الا اصل حکم ضرری نیست، مثل وجوب الوضوء و الغسل برای شخص محدث به حدث اصغر و محدث به حدث اکبر. این اصل ایجاب الوضوء او الغسل ضرری نیست، ولیکن اطلاق الخطاب اقتضا می کند حتی در اون صورتی که این وجوب ضرری بشود، مثل اینکه موقوف است به شراء الماء، حتی در اون صورت این وجوب ثابت بشود، خطاب این را اقتضا می کند. یا اینکه این حکم بی موافقتهی در او ضرر پیدا می شود، تریان پیدا می کند، یا عموم اطلاق این حکم بر خود این اطلاق و عموم ضرر تریان می کند، مثل کل شیء لا قانع ینجس. این وقتی که این عموم شامل می شود مایعات را هم، مایعات مضافه را هم، اصل تنجس آنها در اون صورتی که مایع بشوند اصلش ضرری است، در وضوء و غسل موافقت ضرری است، ولیکن در آنها اصل حکم یعنی قطع نظر از موافقت خود جعل و ثبوت الحکم ضرری است. این جور تکالیف و احکام که خطا اصل در اصل جعل آنها ضرر نیست، خطاب اطلاقش و اطلاق خطاب یا عموم خطاب اقتضا می کند ثبوت آن حکم را در موارد ضرری بودن هم، قاعده نفی الضرر فقط حکومت به این خطابات دارد و می گوید بر این که در صورتی که این اصل حکم ضرری نبود بعد ضرر به او تریان کرد، این ده دوس ضرر و تریان ضرر بر آن حکم، آن حکم مسئول نیست در شریعت. بدون جهت اگر دلیلی پیدا کردیم که این حکم این ده تریان ضرر باز ثابت است، مثل مایات متنجسه، دلیل اون ادلهی که وارد شده بود در مضافات، زیت متنجس و مرگ متنجس که اگر نجس افتاد نجس می شود بریز دور، اگر دلیل قائم شد که نه این حکم مطلق است حتی این ده تریان ضرر هم ثابت است، توجه کردید، مثل این تنجس مایات مضافه تخصیص می زند قاعده لا ضرر را، لا ضرر الا فی تنجس المایات. بله، یا اینکه دلیل قائم شد بر اینکه شراء ما برای وضوء و غسل واجب است ولو به اضعاف کثیره ای که روایت هم دارد، اون تخصیص می شود در قاعده نفی ضرر. و اگر در موردی دلیل خاص قائم نشد که این دتریان ضرر این حکم باز ثابت است، قاعده نفی ضرر او را نفی می کند، میگه ثابت نیست. مثل وجوب تکفین، که اصل وجوب تکفین جعل المیت فی الکفن، این معنا وجوبش ضرری نیست، اصل وجوبش، چون خود میتی که از ما ترش دارد نوان ربما ضرری می شود اونجایی که ما ترش ندارد. و روایتی هم که وارد نشده است، خطابی هم که وارد نشده است، میتی اگر ما ترش ندارد یجب علی السایرین تحصیل کفن بر او. خب میگوییم که لا ضرر میگوید وجوب تکفین در این حال منتفی است. وقتی که منتفی شد همین جور غسل بدهید و نماز بخوانید و دفنش بکنید، نتیجه این میشود. و اما مواردی که درست توجه کنید، و اما مواردی که در آنها اصل جعل الحکم ضرری است، خود جعل تکلیف من الاول ضرری است، مثل وجوب الجهاد و مثل وجوب زکات النقدین کما ذکرنا، مثل وجوب زکات نقدین و هاشزا انعام، که مال در حول در عرض سال نصاب را شخص مالک است، مالکیتش مال شخص است و بدون جهت در نصاب هر تصرف میتواند بکند تصرفات مالکانه. فروخت هیبه کرد دیگه چیزی براش واجب نیست چون ملکش بود. تمام حول را مالک بشود، حول که تمام شد اون وقت زکات به او متعلق می شود، شارع اخراج می کند. توجه کردید مقداری از اون ملک مالک را از ملکش، هم در حیوان و هم در نقدین، بخلاف الغلات، در غلات عربه، در غلات اینجور نیست که اصل الحکم ضرری باشد، چون که غله اون وقتی که گندم گندم شد، توجه کردید اون گندم را اون وقتی که عنوان هنت صادق شد، اون وقت میگوید که تو اشرش را مالش نیستی، نصف اشرش را مالش نیستی، از اون وقت زکات متعلق میشود. یعنی مال از اول داخل ملک فقرا می شود، از اون وقتی گندم شد. گندمش ها نون علفی که مثلا علفی که دارد، اونها خود مال خود مالک است، بدون جهت کاها همه را خود مالک برمی دارد، فقط اون نتاج را، اون گندم را و جو را یا اینب را یا خرمه را از اول شارع اینجور تقسیم می کند و از اون وقتی چی نناب این صدق کرد، او ضرری نیست، عدم نفع مالک است، مالک همه را نخورد، یک قسمتش داخل ملکش نشد، اونها ضرری نیستند. ولیکن بخلاف زکات النقدین، زکات النقدین اصل جعلش ضرری است، چون که مال مادامی که حول است نصاب را خود شخص مالک است و بعد تمام حول از ملکش خارج می شود. بدون جهت در عرض حول هر تصرفی می تواند بکند. علا حاضل اساس مثل وجوب الجهاد که از اول تشریعش ضرری است، و مثل تشریع خمس و مثل تشریع فرض کنید زکات النقدین و مثل تشریع الخمس، بنابراین که خمس تعلقش بالمال فی آخر سنه است. از اول اینجور نیست که ربح داخل ملک ارباب الخمس بشود، تا مادامی که سال تمام نشده است ملک خود مالک است تمام ربح. بناهم بر این قول مثل زکات نقدین می شود، اصل تشریل خمس ضرری می شود. قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر نسبت به این الزاماتی که اصل تشریعشون ضرری است، توجه کردید اصل تشریعشون ضرری است، نسبت به اینها حکومتی ندارد. اونی که حکم رب ما یتره علیه عنوان ضرر، الزام رب ما یتره علیه عنوان ضرر، قاعده لا ضرر به اون خطابات حکومت دارد. چه فرمودید؟ چون جهاد ضرری است، دیگر جهاد در او انسان کش یا الله. عرض کردم ضرری که ما میگوییم معناش نیست که خود حکم ثبوتش و موافقتش ضرری نیست، رب ما بر موافقتش توجه کردیم مثل وجوب الوجوب و الغسل، و رب ما به ثبوتش در بعض موارد مثل این که تنجس مایات ضرر تریان می کند و الا کل شیء لاگان از زنی تنجس، در این ضرری نیست. خوب عوام نجس شد چیز در این ضرر نیست. در ما نحن فیه بخلاف این وجوب زکات یا خمس یا جهاد، معناش این است که اینها از هر وقتی فعلیت پیدا بکنند عنوان ضرر به اینها منطبق است، از اینها منفک نمی شود، چه به اصل ثبوتشون یا به لحاظ موافقتشون مثل وجوب الجهاد. مراد اینه. معلوم نشد باز؟ اما عزیز من، نماز با وضو خواندن که ضرر ندارد، انسان وضو میگیرد نماز میخواند، نه در اصل تشریعش ضرر است، نه در موافقتش ضرر، نه فعلیتش ضرر دارد، نه امسالش ضرر دارد. اما رب ما اینجور میشود، مثل این که وقت ظهر در جایی هست که آب رو اونجا میفروشند، آب نیست، اونجا صلات مع الوضو در اون صورت ضرری می شود. گوش کن دیگر، هی تکرار می کند مثل کل شیء لاگان اجسان یتنجس. اما وجوب زکات نقدین از اول ضرری است. یه جا پیدا کن که زکات نقدین واجب بشود ضرر نشود بر مکلف، چون عیب ندارد، یعنی منفک از ضرر نمی شود، یا امتصالش یا اصل ثبوتش مثل اون تنل چیزی که از فرض بفرمایید مثل وجوب الجهاد امتصالشه، رب ما هم اصل ثبوتش اینجور می شود ضرری می شود. غرض ما این است که عنوان ضرر لازم نیست بر این حکم یا بر این، بله توجه کردید، بر این تکلیف، چه به موافقته چه به اصل ثبوته. و اما مواردی هست که اصل ثبوت الحکم یعنی به لحاظ موافقتش یا اصل فعلیت خودش ضرر از اون منفک نمی شود. باز معلوم نشود؟ بله. اون وقت بله، کلام این است که قاعده لا ضرر به وجوب الجهاد حکومتی ندارد. این موارد هم اصلا تخصیصا از قاعده لا ضرر خارج نشده است، این موارد را اصل قاعده لا ضرر نمیگیرد. این نه این که در این موارد حکم ضرری در شریعت چون که ثابت شده است، چون که این موارد را، چون که ضرر با اینها لازم است، جدا نمی شود از این احکام، یا به اصل فعلیتشون یا به امتصالشون ضرر از اینها جدا نمی شود، اینها را نمی شود بعد لا ضرر را شامل اینها دانست. اگر بگوییم شامل اینها، اینها لغو می شود و نمی شود ملتزم شد که اینها لغو است. بدون جهت بعضی ها میگن اینها تخصیصا خارج شده است. این موارد کلام ما این است که در این موارد تخصیص نیست، تخصص است. قاعده لا ضرر اصلا این موارد را نمی گیرد. چرا نمی گیرد؟ درست توجه کنید چرا میگم عرض می کنم نمی گیرد. این یه چیز مسلمی هست ما بین مسلمین که شریعت اسلامی هم مثل سایر شرایع متزم، خصوصا شریعت اسلامی هم پروازه هست، تکالیفی دارد که این تکالیف امتحانن للعباد فی دار دنیاست. این برای هر مسلمانی واضح است. حتی اون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود لا ضرر و لا ضرار، توجه کردید تمام اونهایی که این را شنیدن این را می دانستن که در شرع اسلام تکالیف و الزاماتی هست، چون تکلیف و الزامات به جهت امتحان ما عباد است در دنیا، جل تکالیف این زور است و این را می دانید که تکلیف باید ضرری بشود تا امتحان عباد معلوم بشود. یتمیز الخبیث من الطیب، و الا انسان نه به مالش صدمه برسد، نه به جانش صدمه برسد، یا نه به چیزی براش ناقص بشود، همه امتصال میکنن دیگه. این امتحان بودن درست توجه کنید چجور تقریب میکنم، امتحانی بودن تکالیف مقتضاش این است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اصل دین بناش بر این است، بدون جهت است بر این که چون که این دین بناش این است، تکالیف دینی، قاعده لا ضرر این بنا را حتم نمی کند. هیچ کس هم از اون جایی که از رسول الله شنیدن این را نفهمیدند. این چون که این تکالیف با این این کنه اونجا گرینه گرینه این متصله و مرتکزهی در از هم بود، هیچ کس نمی گفت رسول الله خلاف وجوب زکات حرف زد پس زکات واجب نیست. هیچ کس این توهم را هم نکرد و نمی کند، هم بعد از این هم نمی کند. این معلوم است که رسول الله صلی الله علیه و آله نظرش به سایر اون تکالیف و احکام است، چون ها فی انفسها ضرری نیستند و ربما ضرری بودن با اونها تریان می کند. اونهاست که اونها را نفی می کند، می گوید وقتی که ضرری شد اونها نیستند در مقام ثبوت، مذعور نیستند. بدون جد به این خطابات تکالیفی که به عمومات و اطلاقاتشون بله اقتضا می کند ثبوت این ضرر را، بدون جهت بر اینها حاکم است. بدون جهت اگر گری دلیل خاصی قائم شد که نه این اطلاق حکم باز هست، عموم حکم باز هست در حال ضرر، مایه سرکه اگر متنجس بشود، مرق متنجس بشود، ملاقات با نجس بکند، باز تنجس هست و تا پاک نمی شود، او تخصیص قاعده لا ضرر می شود. و الا اگر این زور دلیلی قائم نشود به قاعده لا ضرر در این موارد تمسک می شود. و تقریب دیگری هم می شود شد، و اون تقریب دیگر این است، کمان که ما گفتیم در مواردی که تکالیف و احکام در شر برای تدارک ضرر است، لا ضرر با اونها کار ندارد، عنوانم به حسب فهم عرفی فهوای اون خطابات تدارک ضرر است. مثلا من اتلف مال الغیر و زامین، لا ضرر این خطابات را نمی گیرد. لا ضرر آن خطاباتی را میگیرد و میگوید که حدوث ضرر نباشد. اون تکلیفی که از او حدوث ضرر میاد او را جلوش را میگیرد، او را نفی میکند. چه جوری که اون خطابات را نمیگیرد؟ چون که تدارک ضرر، بله تدارک ضرر است آنها، خود حدوث ضرر نیست. این را که دیروز گفتیم و در ذیلش هم گفتیم که حدیث نفی الضرر امتنان علی المسلمین است، کما اینجا بیان و تش را هم بیان کردیم. گرینش را امتنان اقتضا نمی کند که اون مواردی که احکام تدارک الضرر است اونها برداشته بشود. مال مرا خورد بس من چه کار بکنم؟ اگر خوب ازش مطالبه نکنم اون ذمه او مشهور ذمه نشود، این خلاف الامتنان است. در اون موارد علاوه بر این چونها تدارک و ضرر هستند، اصل کسی بگرد نه لا ضرر با تدارک غیر تدارک کار ندارد میگه نیست، کسی نه بگرد میگیم که خلاف الامتنان است، رفع نمی کند. چه جوری که در اونها گفتیم خلاف الامتنان است و موارد تدارک ضرر را نمیگیرد، در این احکامی که تریان ضرر به اونها عارضی نیست، از ضرر منفک نمیشوند اون تکالیف عادتا، مثل وجوب زکات در نقدین و امثال ذلک، اینجا هم اینجور میگوییم این امتنان اقتضا میکند و از این تکالیف را، برای اینکه این تکالیف تکالیفیست که امتحان العباد به این هاست، چون که امتحان عباد به این هاست اقتضا می کند امتنان. لقد من الله علی المؤمنین و اصفیهم رسولا یتلو، این منت از امتنان اقتضا می کند وضع این تکالیف را. بدون جهت در ما نحنفی علاوه بر این که معلوم است که حدیث نفی ضرر راجع به اینها نیست، خود امتنان اقتضا می کند عدم رفع این تکالیف را. اون تخصیص می شود، عرض می کنم که نه تخصیص می شود. آقا عزیز من، قاعده لا ضرر تخصیص می شود دیگه، لا ضرر و لا ضرار الا در این موارد. نه خیلی احکام میماند، عرض میکنم ای بد داشته بشه، عزیز من اونها نسبت به قاعده لا ضرر اخص هستند. مرحوم آخوندم گفت، ما هم گفتیم، حکمی که به عنوان ضرر جعله بشود حدیث لا ضرر با او کار ندارد. صبر کنید آخه، اونها اصلا به عنوان ضرر مسئولند. حرف ما اینه، عنوان ضرر توجه کردید اصلا به اونها مسئوله. میدانید ایشان یه چیزی پرسید، بذارید بگم. میدانید این حرف کجا نتیجه پیدا میکند؟ چی میگوییم؟ قاعده لا ضرر اصل این تکالیف را نمیگیرد، اصلا ظهورش نمیگیرد تا کسی به جای اونها تخصیصا خارج شده. ما حرفمان این است که قاعده لا ضرر از اول با این تکالیف کار ندارد، اصل ظهورش راجع به اینها نیست. میدونی ثمره این نزاع کجا ظاهر میشود؟ اگر شک کردیم در شریعت ثبوت تکلیفی را که اصل ثبوتش ضرریست، مثل وجوب الجهاد، چه نمیدانیم این تکلیف هست یا تکلیف نیست، دلیلی هم ندارد که اینجور شکی دارد، مجتهد در مقام فضل شکی میکند که اینجور تکلیفی دارد یا اینجور تکلیفی را ندارد. توجه کردید؟ خب وقتی که همین زو شد، مثل اینجا بذارید مثالش را هم بگویم. در جایی که ضرر جانی یا ضرر مالی که اوضاع غیر را به هم می‌ریزد، توجه کردید، به هم می‌ریزد، بر من دفاع از او در صورتی که فرض بفرمایید دفاع قتالی نبوده باشد. اون قتالی بنداند، واجب است تحفظ از عرض مؤمن. بله، توجه کردید، نفس مؤمن. و اما اون تحفظی که تحفظ قتالی است، اگر من بخواهم تحفظ کنم از اون مؤمن، باید قتال بکنم. در او هم مثل قتال عدو وست فرق نمی کند، مثل جهاد العدو حکم ضرری است. اصل قتال دفاع عن الغیر، نه عن الحوزة الاسلامی، یا او واجب است، او جای شکی نیست. قتال دفاع عن الغیر، توجه کردید، این خودش واجب است یا واجب نیست؟ این شک در اصل این حکم داریم که در شیعت این واجب است یا نه. اینی که ما میگوییم لا ضرر، این تکالیف اصلا نمیگیرد، نمیشه به لا ضرر تمسک کرد، باید رجوع به اصل عملی کنیم، بگیم کل شی رفعن امت ما لا یعلم، و من نمیدونم این زور دفاع بر من واجب است. توجه کردی؟ بنابر قول کسی که این موارد تخصیصا خارج شده است، مثل وجوب زکات و وجوب جهاد، میگوید خب اونها تخصیص مخصص دارد، این که مخصص ندارد، دلیل ندارد، به لا ضرر تمسک میکند، میگوید نه واجب نیست. ثمره ما بین القولین، چی میگوییم؟ این موارد را اصل قاعده لا ضرر نمیگیرد، چون که قاعده لا ضرر، درست توجه کنید، به دردتون میخورد در فکر، اصل این قاعده لا ضرری که هست، لا ضرر با اون تکالیفی که اونها اصلشون ضرریست، ضرر از اونها جدا نمیشود، که اونها داخل قوله تعالی هستن ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، اصل قاعده لا ضرر با اونها کار ندارد. اگر کسی این حرف را گفت، گهدن این تکالیف اینجوری در شریعت تخصصا خارج است از قاعده لا ضرر. و اما کسی که میگوید این موارد تخصیصا خارج است، چون که اگر اون موارد را خارج نکنیم، به قول ایشان لغو لازم میاد، اونها را باید تخصیص بدهیم، و تخصیصا خارج شده هستند، و مرحوم شیخ هم اونها هم تخصیص حساب کرده است، که گفته است کثرت تخصیص لازم میاد. کسی اگر این قول را اختیار کرد، در مثل این زور تکالیف شک کردیم، این زور تکلیفی قتال با غیر واجب است، دفاع عن الغیر، لا عن الحوزة الاسلامی، تکرار میکنه، و عن المسلمین، مسلمان تنها، و توجه کردید، ولو یه کسی دیگر اونم مسلمان است، توجه کرد، ولیکن دزد است، خواسته این را بکوشد، اموالش را بردارد. اینجا واجب است یا واجب نیست؟ شکی در اون کردیم، خوب به قاعده لا ضرر تمسک میکنه، میگوید که نه، قاعده لا ضرر میگه اینجور تشریفی در شریعت نیست، اونجاها که دلیل دارد میشه تخصیص، و الا فلا. این ثمره بین القولین است. ایشان خوب فرمودن که یادم انداختن که بگویم ثمره ما بین القولین چیست. پس علی هذا الاساسی که هست، این موارد ولی از تحت قاعده لا ضرر خارج شد. خوب چه تخصیص اکثری لازم آمد؟ اون مواردی که بگوییم خطابات عموماتشون مطلقاتشون اقتضا بکند حصول ضرر را، به ثبوت حکم یا به موافقت حکم، لا ضرر آنها را برمی‌دارد، مگر اینکه دلیل خاصی بشود که این حکم در این حال تریان هم باز هست، مثل تنجس مایات، مثل شرائع ماء الوضوء. قائلی به تخصیص در اون موارد بشویم، چه تخصیص اکثر لازم میاد؟ این یک مطلب. یک مطلب دیگری هم بگویم یادتون باشد، نگویید که جماعتی اختیار کرده بودن در قاعده لازرر که لا به معنا نهی است، مثل مرحوم شیخ شریعه، یا اختیار فرمودن که لازرر و لازرار حکم حکومتی سیاسی است، نهی سیاسی است. بنابر اون دوتا قول تخصیص لازم نمیاد، خود عدم لزوم تخصیص بنابر اون قولین خودش بر این جگری نمی شود بر صحت اون قولین. ما چرا این زور بگیم که تو چاه بیفتیم؟ چون که تخصیص از اکثر یا تخصیص عدم لزوم تخصیص خودش مرجح اون دوتا امر است که نهی است این لازرر. وقتی که نهی شد توجه کردید اون وقت نمی شود، بلی نهی شد که محصولی ندارد، ملتزم به اونها میشیم. عرض می کنم این زور نیست، اونها هم باید قالب تخصیص بشوند در قاعده لازرر، ولو نهی هم بگیرند باید ملتزم بشوند به چه چیز؟ که اضرار به غیری که هست، اضرار به غیر یا اضرار به نفس فرض بفرمایید حرام است، دیگر اونها هم قائل بشوند، باید اضرار قائل به تخصیص بشوند. چه اضرار؟ بله ضرر، ضرر مالی. ضرر را چون که معناش متفقون علیه شد که ضرر معناش همین است، نقص است. درست توجه کنید، مثلا فرض کنید کسی حیوانی خریده است، تا سه روز خیار فسخ دارد دیگر، همین کلامی است نه یا نه. در عرض این سه روز این حیوان در ید مشتری عیبی پیدا کرد، فرض بفرمایید عیبی پیدا کرد، یوبی که در حیوان می شود، حکم چیه؟ حکم این است که در عرض این سه روز اگر عیب پیدا کرد مشتری می تواند برگردد به بایه مطالبه عرش کند، چون که حیوان را در این سه روز بایه زامن است. بله اونهایی که خیار بله حیوان یادشون هست، اتلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اصل موردش خیار الحیوان است، خیار الشرط و خیار الحیوان است. عرش معناش چیست؟ یعنی این عیب را میتواند مطالبه بکند. عرش معناش چیست؟ عرش معناش این است که این مال در عهده بایه ثابت نیست، این مال در عهده بایه ثابت نیست. یه مسئله هم جلوتر بگویم تا مطلب بهتر واضح بشود. شما یه مالی را پیدا کرده بودید، وقتی که مالی را پیدا کرده بودید بله معد اعلام کردید صاحبش پیدا نشد، بله بالاخره او را صدقه دادید، به کسی دادید، بعد صاحبش پیدا شد، صاحبش پیدا شد، شما به مدیون به صاحبش هستید یا نیستید؟ نه مدیون نیستید. اگر مطالبه کرد اون وقت مال به عهده شما میاد، چون که تلف شده است دیگر، اون وقت مثل و قیمت میاد. تا مادامی که مطالبه نکرده است نه مثل و قیمت در عهده نیست. به خلاف اینکه اگر مالی را از کسی در ید شما بود عدوانن، یا اتلاف کردید یا تلف شد در ید شما، از حین تلف و مال در ذمه شماست. بدون جهت این شخص اگر بمیرد اونی که در ذمه‌اش است از مثل و قیمت از دیونشه، بخلاف العرش. عرش دین نیست، اگر مطالبه کرد میشه دین، نکرد چیز دین ندارد. این فرق ما بین عرش است و ما بین زمان تلف است، توجه کردید، بلیت یا بلیتلاف، و ما بین برای این از زمان البایه از عرش را مطالبه بکنه ثابت می شود. وقتی که اینجور شد پس معنای عرش این است که جایز است این شخص مشتری گل حیوان از بایه مطالبه بکند، بگد یا بایه در بیار ببینم 10,000 تومان، چون که عرشین هیان عرشینه و 10,000 تومان است. به حساب عرش ها که در بحث مکاسب گفتم عرش را چه زور تعیین میکنن، میگه 10,000 تومان مطالبه بکن. این مطالبه اضرار به غیر است یا نیست؟ با اضرار به غیر است لاشکان دیگر. خب وقتی که اضرار به غیر شد باید تخصیصا خارج کنیم از قاعده ای لازرر دیگر نظایر اینها را. توجه کردید؟ نظایر اینها را مثلا انسان حق فرض کنید قصاص دارد، ولی ولی مقتول حق قصاص دارد از قاتل، یعنی جایز است قصاص بگیرد. قصاص گرفتن اضرار به اوست دیگر. اینها را باید خارج بکنیم دیگر. اگر گفتیم که معناش این از ضرر رساندن به غیر حرام است، باید اینها را خارج بکنیم دیگر. الا ما شاء الله از این موارد. این بنابر نهی شرعی لا ضرر ولا ضرار تخصیص خیلی محظوری ندارد. تخصیص خیلی محظوری ندارد. خوب اون میگه تخصیص میزنه. بر نهی حکومتی این التزام به تخصیص نمیشود، چون که گفتیم تمام اباحه های شرعی مغیا هستند به نهی شاره. اباحه ها اون فعل هایی که مباح هستند و جایز است بر انسان، همه اونها مقیاس به نهی شاره. شاره نهی کرد دیگر نمیتواند مرتکب بشود. مثل اون ولد و وال که یادتون بماند تا وقت قبر رفتن، این تو ذهنتون بماند که این زور است که شی فعل مباح را والد وقتی که مباح نهی کرد دیگر حرام است، نمیتواند اون مباح را اتیان کند. این ولد بناهم بر ولایت الوالد علی الامر و نه نسبت به ولدش در مباحات، معناش این است که به مباح وقتی که از مباح نهی کرد یا امر کرد، نهی کرد نمیتواند مرتکب بشود، امر کرد باید اتیان بکند. خب رسول الله نهی حکومتی کرده است که هیچ کس به هیچ کس ضرر نرساند. خب چجور مطالبه عرش میکند؟ چطور این مشتری حیوان میره پیش بایه میگوید که در بیار 10,000 تومان؟ توجه کرد اسکناس ها کم کهنه نباشد. چطور مطالبه میکند؟ رسول الله نهی کرده است، نهی نیاسی. بدون جهت صاحب این قول نمیتوند ملتزم به تخصیص بشود. ده هزار تومان از مالش کم شد دیگر. زرار را فرمود، یادتان نند سیدنا، زرار معناش مزایقه رساندن بود، زرار که معناش کسی شکی نکرد. چه زرار وارد کرده؟ حیوان را فروخته، تصادف خداوندیست، در ید مشتری زرار مریض شده، کور شده، سنجی افتاد چشمش، سنگ بخورد به چشم حیوان کور شد. این چه ضرر وارد کرده بایه بر مشتری؟ این مشتری حق دارد آقا، تک حکم این است، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میتواند مطالبه عرش کند که یالله در بیار. رسول الله گفته کسی به کسی حق ندارد ضرر وارد کند. لا ضرار را نمیگوییم، لا ضرر و لا ضرار هر دو نهی حکومتی است دیگه. ضرار معناش زیگ وارد نکند. خود مطالبه کل زیگ وارد کردن است دیگه، بیشتر از این زیگ چی میشود؟ اگر او را هم گفتیم لا ضرر کست، باید ملتزم بشد به تخصیص. میتواند کسی ملتزم بشه؟ خب نهی نهی حکومتی شد، عنوان ثانوی است بر تمام مباحات و بر تمام افعال جایزه، عنوان ثانوی می شود. چه جوری که دیگر ولد نمی تواند مباح را مرتکب بشود، پدر نهی کرد نهی مولوی، این رسول الله نهی مولوی کرد. خب چه جور بشه؟ بدون جهت این شخص مجبور است بگوید که فقط رسول الله نظر دارد به انسان به تصرف در مالش به دیگری ضرر وارد نکند. باید این را بکرد که فقط این مورد را میگه. مثل مورد روایت که ثمره به تصرف کردن در مالش به دیگری ضرر دارد. اون وقت نتیجه میشود که آنی که سابقم میگفتم ارباب العلم میگفتم، نتیجهش این است که صاحب این قول ملتزم میشه و که لانزر و لانزیرار فقط ناظر است به تسلط مالک، به سلطنت مالک، فی مالهی که در مالک در مالش که میتواند سلطنت دارد تصرف کند. توجه کردی؟ این در صورتی است که این تصرفش موجب ضرر غیر نباشد، اضرار به غیر، یعنی ادخال زیگ بر غیر یا ادخال ضرر مالی نموده باشد. خب لا ضرر و لا ضرار را هم که منحصر کردن به این معنا با اون نهی که التزام شدن به نهی مولوی چجور می شود خلاف ظاهر است، این را سابقا دیگر بیان کردیم، احتیاجی به تکرارش نیست. بدون جهت عرض کردم بر این که این زور نیست کسی قائل بشود که این نهی است لا ضرر نفی نیست، او راحت بوده باشد، اونم باید از تخصیصاتی که از ملتزم به تخصیص بشود، یا بگوید که اصلا این تخصیص از ناظری فقط به قاعده این سلطنت در تصرف اموال است که ظاهر کلامی ایشان هم بله همین معنا بود که ایشان هم همین را می فرمایند که به قاعده این سلطنت ناظر است، سلطنت مالش در مالش، به سایر احکام کاری نداره. هذا کله در جواب از این که تخصیص الاکثر لازم نمیاد، نتیجه این شد که یکی از ادله ما یعنی ادله فقی در فقه قاعده لا ضرر شد. قاعده لا ضرر هر جا این جور نحوی خطاب عمومش یا اطلاقش اقتضا کرد ثبوت تکلیف یا الزام ضرری را مخصص نداشته باشد به قاعده لا ضرر تمسک میکنیم، بدون جهت در مثل اون تکوین تمسک میکنیم. یا اگر شراء المال نشد ولیکن وضو ضرر دیگری دارد، چون اگر بخواهم وضو بگیرم باید آب در دور است برم اونجا، این اموالی که اینجا دارم مسافر هستم اینها را میبرند، اونهایی که منتظره بله که غفلت من هستم و غیاب من هستم، نه وضو واجب نیست، همینجا تیمم بکن نماز بخون. لا ضرر نفی می کند چون اونجا که مخصص وارد نشده است، مخصص فقط در شراء است، هر جا مخصص وارد نشد تمسک وقوع می کنی. این تنبیه اولیست که در مقام در کثرت تخصیصات داشتیم. ثم الکلام در تنبیه ثانی واقع می شود که آیا مراد از این ضرر ضرر واقعی است یا ضرر محرز است. لا ضرر نفی ضرر واقعی را می کند یا نفی ضرر محرز را می کند. در ذیلش مراد از این ضرر معلوم یا ضرر واقعی مراد ضرر شخصی است یا ضرر نوعی. ملاحظه بفرمایید تا ببینید.